اوجب واجبات است.
ببین اون دیگه اگر رفتن تو اون بازی مرگ، یه بازیه که شما انتحاریه، حتما حاکمیت بعید میدونم بتونه سر جاش بمونه، تعداد زیادی کشته خواهند شد، منابع ایران از بین میره. و میگم که مثلا شما فرض کنید اینا موشکای پرتاب کنن به اسرائیل، نکنه اونا رهگیری کنه. الان خودشون تهدید کردن موشکای 4 تنه مون میزنیم، مثلا اسرائیل کشور کوچیکی میتونه به واکنش هسته‌ای منجر بشه. آقای نتانیاهو هم نمی تهدید کرده، اون دیگه معلوم نیست چه خواهد شد. سناریو تاریکیه، تبعاتش معلوم نیست چه خواهد شد. میتونه ایران بره به سمت فیل استیت، به بخشش جدا بشه، حتی مثلا بیان جزایر رو بگیرن، همه اینا ممکنه اگر در اون حالت افراطی بخوایم بحث کنیم.
آقای نامور، با توجه به روند تحولات و اون تهدیدات سفت و سخت و شروطی که رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده از سوی حکومت ایران، شما یک تسلیم محض یا یک پذیرش نرمش قهرمانانه‌ای که معناش واقعا یک تسلیم هست رو پیش بینی می‌کنید؟
ممکنه، آره، احتمال این تو بخشای زیادی از بروش قدرت دارن فشار میارن که توافق بشه. ممکنه حالا آقای خامنه‌ای تو حملات آسیب ببینه یا خودش قبول کنه تفویض اختیار کنه، احتمالش هست، صفر نیست، احتمالش خیلی بالا نیست در حالت عادی، ولی ممکنه در شرایط درگیری سطوحی احتمالش وجود داره.
خب حالا در صورت پذیرش احتمالی این تسلیم، پیامدهاش برای خود نظام در داخل کشور چه خواهد بود؟
این حاکمیت باید ریبرند کنه. اگه توافقی بکنه که آمریکا هم قبول کنه، اون موقع آمریکایی‌ها از اون آقای ترامپ به خصوص به عنوان موفقیت تعریف می‌کنه و تأثیرش توی بلوک قدرت حتما یه جابجایی صورت می‌گیره. و اگر اثرات اقتصادی داشته باشه، ممکنه یه بخش از نارضایتی‌ها چون بمونه. اما در حال مسئله کشتار خونینی که رخ داده در 18 و 19 دی ماه، این چیزی نیست که به راحتی در ازانونی پاک بشه و طبیعتاً حاکمیت باید با این مسئله مواجه بشه. این چیزی نیست که به راحتی پاک بشه، چون خونین‌ترین اتفاقی بوده که در تاریخ معاصر ایران رخ داده و به خصوص در عصر رسانه‌ها، در بلکه وجدان عمومی جامعه جریه دار شده. حتی اون توافق هم بکنن، این مسئله به عنوان یک پرونده باز میشون خودشون نشون میده. حالا بحثی داره که چطوری باش تعامل کنن. اگر دوباره بخوان ببندنش و سرکوب کنن، اون موقع ممکنه خیزای جدیدی از اعتراضات کنن بشه. برای قبول کنن که باش مواجه بشن و پذیرش مسئولیت کنن، در صورتی که توافق خارجی هم باشه در حوزه سیاست راهبرد خارجی، اون مسئلهش رو حل کنه. در حال ببینید آمریکایی‌ها الان جست آقای ترامپ هم تغییر رهبری میخواد، هم راهبردی. حالا چجوری اینو انجام بده؟ در مورد راهبرد که حالا ممکنه یه موردش رو بتونه کوتاه بیاد آمریکا، در بقیه موارد راهبرد رو میخواد تغییر بده، ولی در مورد رهبری اونم بستگی داره که چطوری دیل بشه تو راهبرد. و در غیر این صورت وقت ممکنه تغییر رهبری هم جزء شروط آمریکا بشه. اینا همش بستگی داره که اقدام عملیاتی بخواد ترامپ بکنه و این مذاکرات بک چنلی که مذاکراتی وجود نداره الان، ولی در آخرین لحظه اگر خواستن توافق بکنن کدومش محقق بشه.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن تورنتو، درباره گزینه‌های جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی ایالات متحده. اما پرامیلا پاتن، نماینده ویژه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های مرتبط با تعرض جنسی به برخی معترضان بازداشت شده در ایران، این اقدام‌ها را نقض جدی حقوق بشر و قابل پیگرد طبق حقوق بین‌الملل دانسته. گزارش‌هایی که به تازگی با انتشار مواردی از آزار جنسی بازداشت شده‌ها، از جمله یک نوجوان 16 ساله در کرمانشاه، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما زمانی که حقوق بنیادین معترضان نقض می شود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی کرده با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه ساکن کانادا.
اون چیزی که در رابطه با پاسخگویی است همواره ناظر به قدرت هست، ناظر به حکومت هاست و عوامل اجرایی حکومت هاست. در حقیقت این حکومت هست که فصل الخطاب چنین نامه‌ای است و همچنین فصل الخطاب گزارش هایی است که از قتل عام، از تجاوز، از آزار، از نادیده گرفتن شأن و منزلت انسانی به خانواده هاشون، بازداشت شدگان، حتی پیکر پیکرهای جانباختگان و بازی با افکار عمومی و از این قبیل هست. عمدتاً این مخاطبش حکومت، عوامل حکومت و دستندرکاران نظام قدرت هست. حقوق بشر عمدتاً به وسیله ساختار قدرت نقض میشه و اونها هست که باید پاسخگو باشن و حالا باید در مکانیزمش اونها را دید.
آقای رئیسی، در شرایطی که دسترسی به بازداشتگاه محدوده، از نظر وکلای بین الملل تحقیقات مستقل و شفاف که حالا خانم پاتر نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده، چگونه چطور باید مستندسازی بشه تا بتونیم که در دادگاه‌های بین المللی قابل استناد بکنیم این دلایل رو؟
ما قبل از این باید به این بپردازیم که رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت در اعتراضات مختلف و به خصوص در اعتراضات دیما 1404 تلاش کرده مثل گذشته نوعی انسانیت زدائی کنه از همه کسانی که چه معترض بودند و هستند و چه آسیب دیدند، جان باختند و حتی بازداشت شدند. از این طریق ما یه الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی ببینیم که با وجود اینکه اجازه تحقیقات مستقل نمیده، اینترنت رو میبنده، خفقان ایجاد میکنه و هر کس که بخواد اطلاع رسانی کنه اون رو جرم‌انگاری میکنه و براش مجازات سنگین قائل میشه. خود این الگوی رفتاری به معنی این هست که حکومت در حال ارتکاب جنایت هست. ما یک راهی که میتونیم برای این منظور داشته باشیم ارتباط با خانواده کسانی که در بازداشت به سر میبرند و تقاضا از خانواده ها که هر گونه موضوعی که در رابطه با اونها میبینیم و همچنین در گزارش ها وجود داره که تعرضاتی نسبت به پیکر جانباختگان صورت گرفته که اون تعرضات خانواده ها در زمان انجام مراسم خاکسپاری میبینن و میتونن اونها رو مستند کنن و اطلاع بدن. اون تعرضات در واقع الگوی رفتاری کثیف نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو روشن میکنه و ما از این طریق هست که میتونیم به حد اقلهای مستندسازی بحث جنایت و مشخصا جنایتی به عنوان جرم تجاوز دست پیدا کنیم و این الگوی رفتاری وقتی که 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا گزارش وجود داشته باشه که از یک الگو نام میبره، مثلا قطع آلت تناسلی و یا تعرض به بدنها که نشون میده پیش از کشته شدن احتمالاً رخ داده و در بازداشتگاه ها رخ داده و در زندان ها رخ داده، اگر چند مورد از اینا بیاد که در حال رسیدن هست این اسناد، اون الگوی رفتاری تجاوز رو نشون میده و نیاز شاید نباشه که در زندان ها باز بشه که ما بریم از داخل زندان ها تجاوزات رو مستندسازی کنیم. بنابراین این از همین طریق شاید به زبان بگیم ساده هم میشه ولی در عمل بسیار بسیار شکننده، دردناک و فاجعه رو نشون میده، میتونیم مستندسازی رو انجام بدیم و الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت را تطبیق و تصدیق میکنه رو میتونیم در بیاریم برای محکومیت‌های مختلف و برای کمک گرفتن از جهان.
این حقوق انسانی در ایران نقض شده، چه مکانیزم‌های قانونی بین المللی وجود داره؟ آیا همین ابراز نگرانی مثل خانم پاتن کافیه؟ آیا شهادت بازماندگان از راه دور یا بدون افشای هویت به دلیل ترس از تلافی که در حالا این متن اومده برای پیشبرد یک پرونده حقوقی علیه ضابطین قضایی کافیه؟
نه، این کافی نیست و اون چیزی که در حال اتفاق هست چند وجه مشخص داره. همین که مردم شریف ایران در حال ارسال اطلاعات خودشون با مشقت با گرفتاری ها هست، همین که اسامی جانباختگان نه به معنی اعداد جانباختگان، این خیلی مهمه که ما برای هر یک از جانباختگان منزلتی مساوی همه جهان و همه جهانیان قائل بشیم و این را به گوش جهان برسونیم و رسوندن پیام به گوش جهان که الان با اتفاقی که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد و جمهوری اسلامی محکوم شد و همچنین همین بیانیه و سایر فعالیت‌هایی که اعضای جامعه جهانی در حال انجام هستند و حقوقدانان مستقل در حال گرفتن اطلاعات از داخل ایران و ارسالش به مجامع بین‌المللی هستند. این همونطور که قبلا اشاره کردم اون الگوی رفتاری جنایتکارانه رو داره روشن میکنه، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به کلی که نداشته به کلی ساقط میکنه و همچنین راه رو هموار میکنه اولا برای اقدامات سیاسی علیه جمهوری اسلامی و ثانیا برای اقدامات حقوقی و کیفری آتی که از طریق دیوان کیفری بین‌المللی امکان تحققش وجود داره. به هر حال مکانیزم های حقوق بین‌المللی مکانیزم های فوری و سریع نیستن، اما دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که ابتدا از استمرار خشونت و ادامه این نوع رفتارهای خشونت آمیز و جنایتکارانه جلوگیری کنه و سپس امکان پاسخگویی، دادخواهی، محاکمه به وجود بیاد، چه در استقرار و چه در زمان سقوط جمهوری اسلامی. اطلاع رسانی از همین طریق که شما هم دارید انجام میدید و البته به زبان انگلیسی برای بقیه جهان همین موضوع را پیش چشم میاره و راه را هموار میکنه برای پاسخگویی کردن و در نهایت پاسخگویی و عدالت برای مردم.
با توجه به گزارش‌های مشابه در دهه‌های گذشته مثل وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، چرا با وجود تایید برخی تخلفات مثل جرایم جنسی، پرونده‌های خشونت‌های جنسی در دستگاه قضایی به نتایج ملموسی حالا برای آمران اصلی نرسیده؟ موانع حقوقی اصلی در این مسیر چه بوده؟
مهمترین مانع خود رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی یک قوه قضاییه داره، یعنی قوه قضاییه آقای اژه‌ای باید تعبیر کنیم، که هیچ احترامی برای حق و عدالت قائل نیست و صرفا به داوری یک جانبه به نفع حکومت مشغول هست و صرفا در بخشی قرار گرفته در بخش سرکوب و در خدمت نظام سرکوب هست و همچنین در خدمت نظام امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار داره. به این ترتیب ما از این دستگاه قضایی، دستگاه سرکوب، ما انتظار عدالت و انتظار رسیدگی عادلانه نمیتونیم داشته باشیم، کما اینکه برای جانباختگان و برای عزیزانی که در 88 هم مورد تعرض قرار گرفتن هیچ عدالتی شاهد نبودیم. الان در حد بسیار وسیع هست و همون الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو تایید میکنه که هم نظام قضاییش نظام مستقلی نیست و بیمارگونه رفتار میکنه و ادبیاتی که این روزا از آقای اژه‌ای میشنویم تایید کننده این هست که آقای اژه‌ای حتی پا را از یک مأمور امنیتی فراتر میذاره و نقش یک در واقع قاضی شارع میگیره که صرفا نگاه میکنه هرچی خان بخواد اون رو در انجام میده، نه هرچی عدالت بخواد. اون چیزی که مهمه باید این رو به ابزاری تبدیل کنیم برای رسواسازی و همچنین برای محکومیت‌های سیاسی و محکومیت‌های بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی و برای کمک گرفتن از جامعه جهانی تا جامعه حاکمیت که مرتکب این جنایت‌ها شده پاسخگو بشه و امکان در واقع ایجاد بستری برای دستیابی به عدالت برای قربانیان و برای آزاردیدگان فراهم بشه.
دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه از کانادا را شنیدید درباره آنچه که تعرض به برخی بازداشت شدگان اعلام شده در جریان اعتراض اخیر و حقوق بنیادین معترضان نقض شده که باید چه کنند. حسین رئیسی در این باره توضیح داد. خب ساعت 12:24 ظهر یک شنبه هست در ایران. در ادامه محدودیت و مسدود شدن گسترده اینترنت در ایران، گزارش‌ها از قطع و وصل شبکه دیده و شنیده میشه، هرچند که پایدار نیست. در این میان هشدارهای امنیتی درباره دسترسی حکومت به تلفن‌های همراه بازداشت شدگان و کشته شده‌های اعتراض‌ها، نگرانی‌ها درباره سوء استفاده امنیتی از داده‌های شخصی شهروندان رو افزایش داده. همزمان توجه‌ها به نقش زیرساخت‌ها و ابزارهای فنی در کنترل و نظارت بر اینترنت بیش از پیش جلب شده. رویا ملکی در گفتگو با پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، از او پرسیده که چرا اینترنت اینقدر شرایط ناپایدار و سینوسی داره در ایران.
آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفید سازی بعضی آدرس هاست. ببینید، در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیش‌فرض بلاک میشه، تمام آدرس‌ها به صورت پیش‌فرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش. مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پیشون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم های بیشتری هم خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی دی همینجا برای ما جای سوال داره، برای اینکه اساسا آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن ابدا از نظر ما عادی نیست.
با این تفاصیل به نظر شما بس باید منتظر باشیم که یک اینترنت انتخاب شده برای دسترسی افراد مشخص باشه و اینکه اصلا دیگه نباید منتظر این باشیم که برای مردم عادی اینترنت در دسترس باشه؟
برای من خیلی دور از دسترسه. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی، به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالا گزینشی خواهد بود.
فکر میکنید این پروسه که این افراد شناسایی بشن و اینترنت براشون مهیا بشه چقدر میتونه طول بکشه؟ یعنی چقدر ما این قطع و وصل شدن اینترنت رو خواهیم داشت؟
متاسفانه ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که جواب روشنی برای این سوال داشته باشیم، ولی زیرساخت‌های این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال‌هاست که در حال آماده سازیه. یعنی از انواع لیست‌ها در صنوف مختلف اینها شروع کردن به اطلاع جمع‌آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سالهای مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید، فعالین حوزه حقوق دیجیتال سالهاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقعی که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه، که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره روی در واقع محتوای تبادل شده توسط.
به هر حال مسدود کردن کامل اینترنت بعد از اعتراضات بود و اولین باره که اینترنت به این حد و تا این تعداد روز در ایران مسدود بوده. فیلترمان اشاره کرده به اینکه امکان داره کسانی که قربانی این اعتراضات بودن یا بازداشت شدگان این اعتراضات، گوشی‌های همراهشون به نوعی دست حکومت بیفته. چه نوع اطلاعاتی میتونه این گوشه در اختیار حکومت بذاره و اصلا چه تهدیدی میتونه باشه؟
تهدید بسیار گسترده است. در خلاف گذشته کنشگران بازداشت‌های موقت رو پشت سر می‌ذاشتن، ما 2-3 ساله که شاهد این الگو هستیم که میان و دیوایس ها و ابزارهای الکترونیک کنشگران، فعالین سیاسی و فعالین رو میبرن و از طریق همون براشون پرونده میسازن. یعنی اینا دیگه اصلا احساس نیاز نمی کنن که خود فرد رو ببرن برای بازجویی. دلیلش اینه که اطلاعات بسیار زیادی از ما در دیوایس هامون هست، توی گوشی هامون هست، ایمیل هامون، ابزار کامیونیکیشن تولز، ابزارهای ارتباطیمون، همه اینا حاوی اطلاعات مهمی هستن. حالا کاری که باید بکنیم
دقیقاً چه روشهایی برای کاهش خطر هستش، برای محافظت از داده‌هایی که شما اشاره می‌کنید؟
ما 2 تا مرحله هستش. یکی این که وقتی گوشیتون رو گرفتن چه کار باید بکنیم، یکی هم اینه که اگر حالا افرادی آزاد شدن و گوشیشون رو پس گرفتن چطور باید امن‌سازی بکنم. یکی از اولین کارهایی که شما باید بکنید اینه که به یک آدم امنی در اطرافتون حالا یا پسوردها رو بدین یا ایمیل هایی که شما فکر میکنید که حاوی اطلاعات پرخطری هست و به اونا بدید که به محض بازداشت شدن شما به یکی از این میزهای کمک های فوری دیجیتال، مثلا میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان به آدرس mian.org/dsh، اینجا مثلا یکی از جاهایی که شما میتونید پیغام بدید اگر آشنای درجه یک اون فرد بازداشت شده باشید که براتون ایمیل ها یا اکانت های اون فرد رو امن سازی بکنن اصطلاحاً. خب کار دیگه که میشه کرد اینه که از راه دور از تمام دیوایس ها خارج بشید، حساب های کاربریتون رو خارج بکنید. از کارهای دیگه که میشه کرد پاک کردن از راه دور گوشی، هم توی اندروید هم توی اپل یه همچین قابلیت های وجود داره، منتها از قبل فعالش بکنیم. من البته فکر کنم خیلی از مردم در ایران به خاطر اینکه طی سالهای گذشته با گرونی سخت افزارها، خب دزدی گوشی و اینا، سرقت زیاد شده، خیلی افراد این کارو همین حالا هم انجام دادن. اگر حالا بعداً تونستین پس بگیرین ابزاراتونو، خب تغییر سیم کارت حتماً پیشنهاد میشه اگر امکانشو دارید. بلافاصله بعد از اینکه گرفتید یه آنتی ویروس معتبر نصب کنید، سیستم عاملتون رو کاملا اسکن بکنید. باز میتونید ریسیت فکتوری بکنید اگر حتما باید از اون گوشی استفاده بکنید. از بکاپ ها استفاده نکنید، به هیچ وجه بکاپ های قبلی خودتون رو روی گوشی بر نگردونید، چون ممکنه حاوی بدافزار باشه. با اکانت جدید وارد بشید. اگر که گوشیتون رو ریسیت فکتوری کردید، به حالت کارخونه برگردوندین، اون وقت شما به راحتی میتونید با یه اپل آیدی جدید که حالا میدونم یه ذره سخته ولی بهتر از ناامن بودن، یا یک آیدی گوگل جدید وارد بشید. حتما رمز ترکیبی قوی داشته باشید، حتما بیشتر از 15 حرف باشه، حتما عدد و سمبول بذارید. اپلیکیشن های لازمتونم دوباره دانلود بکنید از اپ استور یا گوگل پلی، اینم خیلی مسئله مهمیه. یه چیزی که خیلی از ما میپرسن اینه که آیا شنود رو گوشی من هست؟ آیا اینا یه مثلا سخت افزاری اضافه کردن به دیوایس من؟ این چیزی نیست که ما از راه دور بتونیم بگیم. توصیه‌مون اینه، میدونم خیلی با خیلی ها میگن نفستون از جای گرم بلند میشه تو این گرونی، منم متوجهم که واقعا امکان برای خیلی ها امکان این نیستش که یک دیوایس دیگه، یک گوشی دیگه، یک لپتاپ دیگه استفاده بکنن. ولی اگر واقعا شما یک اکتیویست هستین، اگر شما یه فعال مدنی هستین که روابط پرخطری از نظر امنیتی دارید، خب این کاریه که باید انجام بدید. پاکسازی فضای ابری هم هست، هم توی آیکلود هم واندرایو باید این کار رو انجام بدید. خیلی کلیات رو گفتم، چیزهای به خصوصتر رو میشه از جاهایی مثل پسکوچه یا فیلتربان شما میتونید برید. این توصیه های امنیت دیجیتال تمام و کمال اونجا گذاشته شده.
ابزار کاندروید یکی از ابزارهایی هستش که در موردش خیلی صحبت میشه. فکر میکنین چه کمکی میکنه؟ چرا انقدر اهمیت داره این ابزار؟
ببینید، کاندروید در واقع یه سری سرور کمکیه که به سایفون به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده ها و توسعه دهندگان وی پی ان کمک میکنه که تعداد بیشتری از افراد رو به اینترنت آزاد متصل بکنه. در واقع شما دارید از گوشی یا کامپیوترتون یا لپتاپتون که به اینترنت نامحدود وصله، چون حتما حجمش باید نامحدود باشه چون از حجم اینترنت شما استفاده میکنه اون فردی که متصل میشه، در واقع شما دارید این یه جورایی به اشتراک میذارید ترافیک اینترنتتون رو با یه نفر در ایران یا هر کجای دیگه دنیا که پشت دیوار سانسور مونده. بیشترین تعداد استفاده کننده قطعا ایرانی هستن، رقم ها فوق‌العاده زیاد، آدمایی که متصل شدن اون وقت. ولی ما یه سری هم میپرسن راهی هست که ما حتما فقط مستقیم بدیم به بچه های ایران؟ بیشتر کاربرانی که در حال حاضر استفاده میکنن ایرانی هستن، خیالتون راحت باشه. در واقع شما دارید به شکلی کمک میکنید به سایفون که این کار انجام بدید. یه چیز جالب بهتون میگم که وی پی ان لانترن هم که از قدیمی ها هست و بسیاری از مردم در ایران روی گوشی هاشون نصبه، اون هم یک ابزار مشابهی معرفی کرده به اسم آن باندد که اینا رو میتونید برید تو صفحه فیلتروان پیدا بکنید. اون هم همینطوریه، یعنی شما میای یه بخشی از ترافیکتون رو به اشتراک میذارید، سرور کمکی میدید به لانترن و سایفون که اینها در اختیار کسانی بذارن که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این هم امن، خیالتون راحت باشه، چون که ترافیک کاربر در نهایت از سرورهای سایفون که خارج میشه و آی پی شما و آی پی طرف مقابل به هیچ عنوان مشخص نمیشه در این وسط. شما دارید یه بخشی از ترافیکتون رو به یک جای امنی به اسم سایفون یا لانترن میدین و اون این رو به اشتراک میذاره با مردمی در ایران. میخوام بگم این اتفاقا جنبشی که شروع شده، افرادی که دارن اینا رو مشترک میکنن، ما شاهد رشد بسیار جدی ترافیک این دو نرم افزار به خصوص حالا سایفون که یه ذره بیشتر پیچیده توی فضای مجازی بودیم و قشنگ مشخصه که تونسته کمک حال باشه.
دیدگاه یک کارشناس امنیت شبکه رو شنیدید، پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، درباره راهکارهای فارغ اومدن بر تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی، همینطور دلیل نوسان این روزها در قطع و وصل اینترنت. اما تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان میده که یک ابر بحران چند وجهی در ایران حاکمه. از یک سو فشار حداکثری دولت آمریکا با ابزار تعرفه های تنبیهی 25% بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی و از سوی دیگر چالش های داخلی مثل تورم و قطع اینترنت پرشمار زیست اقتصادی مردم رو دشوار کرده. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگوی خودش با روشن آستارکی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، از او پرسیده با توجه به تعرفه 25% آمریکا بر کالاهای کشورهایی که با ایران معامله می‌کنند، آیا کشورهایی مثل هند که تامین کننده عمده برنج ایران است یا چین و امارات حاضرند ریسک حذف از بازار آمریکا را بپذیرند یا باید منتظر توقف کامل مبادله‌های رسمی این کشورها با ایران باشیم؟ روشنک آسترکی نگاهی کرده به این موضوع.
برای پاسخ به این سوال بعد این رو اول در نظر بگیریم که ایران الان کشوری هست که طی بیش از یک دهه گذشته ساز و کارهایی برای دور زدن تحریم ها رو پیدا کرده، یعنی یک شبکه ای رو داره که این شبکه در سراسر جهان فعال هستش و بخش زیادی از تحریم ها رو تا کنون تونسته دور بزنه. اما در آن سوی ماجرا این تحریم تعرفه‌ای که گذاشته شده، این مجازات تعرفه‌ای که از سوی دولت ترامپ گذاشته شده خیلی گسترده هست، یعنی مشمول کلیه تجارت هایی هست که با ایران صورت میگیره. در نتیجه بله، درسته که شبکه دور زدن تحریم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که این وسط فعالیتی انجام بده که یک مقداری از تجارت خارجی ایران در جریان قرار داشته باشه همچنان، اما کشورهایی که کلن با ایران تجارت دارن این تعرفه در نظر گرفته شده در چه قطعا روی سطح تجارت خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود و اون بخشی از تجارتی که صورت میگیره اگر وارداتیه، به دلیل اینکه از راه‌های پنهان داره صورت میگیره، هزینه تمام شده اون کالای وارداتی رو افزایش میده، در نتیجه کالا گرانتر خواهد شد در ایران و اون بخش از کالاهایی که صادرات هستن از ایران باز به دلیل اینکه یک بخش زیادیشون دوباره مثل کالاهای نفتی باید به شبکه پنهانی و قاچاقی که داره تحریم ها رو دور میزنه پرداخت بشه به عنوان سوبسید یا کارمزد، در نتیجه یک بخشی از درآمدهای ارز ایران هم باز با کاهش روبرو میشه. به طور کلی سطح تجارت کاهش پیدا خواهد کرد، به طور کلی درآمدهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این اثر میذاره روی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران.
با توجه به اینکه تورم مواد غذایی به بالای 70% رسیده و ریال ارزش خودش رو به شدت از دست داده و نرخ دلار به ارقام بی سابقه ای رسیده، این تورم چه فشاری بر مردم ایران میاره، این دور زدن تحریم ها که فرمودید، و آیا اقتصاد ایران در حال ورود به یک مرحله ابر تورم به سبک مثلا ونزوئلا است؟
در مورد اینکه چه اثری بر معیشت مردم خواهد داشت و بر اقتصاد خانوارها، قطعا همونجور که اشاره کردم چون هزینه کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه، و در پرانتز این رو یادآوری کنم که اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محوره، یعنی برای داشتن تولید، برای داشتن چرخ صنعت بگرده و نیازهای داخلی، بازارهای داخلی رو تامین بکنه، کاملا وابسته هست به واردات کالا. در چنین شرایطی وقتی که تجارت خارجی با محدودیت‌های جدیدی بیش از آنچه که تا الان بوده روبرو میشه، هزینه ها افزایش پیدا میکنه، بر تورم اثر خواهد گذاشت و از طرف دیگه، یعنی هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه عمیق شدن رکود به دلیل کاهش سطح تجارت خارجی، رکودی که ایجاد میکنه به ویژه در بخش های تولیدی و در بخش های صنعتی، باعث میشه که ما با یک موج دیگری از بیکاری نیروی کار به ویژه در سطح کارگری هم روبرو بشیم، درنچه هم هزینه ها افزایش پیدا میکنه، هم در بخشی از نیروی کار ما با کاهش درآمدها یا بیکاری نیروی کار روبرو خواهیم بود.
اون وقت خانم آسترکی، در بودجه 1405 دولت با چه ابزاری میخواد این قدرت خرید از دست رفته مردم رو جبران بکنه در حالی که با کسری شدید بودجه هم روبروست؟
بله، شرایطی که شما بهش اشاره میکنید که دولت با اون روبرو خواهد بود در ماهای آینده، شرایطی بسیار پیچیده و به نظر من حتی میتونه تاثیرگذار در سرنوشت جمهوری اسلامی با توجه به اعتراضاتی که از سمت مردم در دی 404 رخ داد و فشارهای بین المللی که روی جمهوری اسلامی است، میتونه برای جمهوری اسلامی سرنوشت ساز باشه موضوع اقتصاد. به این دلیل که دولت به هر حال با کاهش درآمدهای ارزی در شرایط جدید روبرو خواهد بود. همین امروز دیدیم اتحادیه اروپا هم یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. من فکر میکنم این فشارهای بین المللی که به نظر هم میاد رو به افزایش باشن، باعث خواهند شد که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا بکنه. از سمت دیگه هزینه های دولت زیادتر خواهد شد، به دلیل اینکه وقتی در تنش و تهدید باشه، وقتی زیر سایه تهدید نظامی باشه، مجبور هستش که بخشی از بودجه و درآمدی رو که داره صرف تقویت بنیه نظامی کنه و صرف اقدامات شاید تنش‌زا بشه گفت، شاید بشه پیشگیرانه برای حمله نظامی. در نتیجه اینها هزینه های دولت رو هم افزایش میده و دولتی که به صورت سیستماتیک طی سالهای گذشته همواره با کسری بودجه روبرو بوده و ما الان با یک سری از معوقات پرداخت نشده از توی دولت و تعهدات پرداخت نشده روبرو هستیم که انباشته شده از گذشته هستند، و در حال حاضر هم که بودجه‌ای که ارائه شده در نفس خودش دچار کسری هست و این کسری تشدید هم خواهد شد. این باعث خواهد شد که تورم افزایش پیدا بکنه، دولت اقداماتی را انجام بده که اون اقدامات در واقع تورم را افزایش میدن، ناچار خواهد بود که نقدینگی رو افزایش بده با راهکارهای مثل چاپ پول یا استقراض از نظام بانکی یا استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، و همه اینها باعث میشه که تورم افزایش پیدا کنه. حالا اگر در این میان این روند ادامه پیدا بکنه، من برمیگردم به بخش دوم پرسشتون که فراموش کردم پاسخ بدم پرسش قبلی، اگر این روند افزایش پیدا بکنه، موضوع ابر تورم رو میتونیم باهاش روبرو بشیم در اقتصاد ایران. منتها این رو باید تاکید بکنم، ابر تورم موضوعی نیست که یک آن و در یک نقطه اتفاق بیفته، یعنی یک روندی هست که شروع میشه و در طی اون این اتفاق میفته. ما الان میتونیم بگیم در آغاز این روند اقتصاد ایران قرار داره، اقتصاد ایران وارد مراحل اولیه دلاریزه شده.
خب نهایت این وضعیت به کجا میانجامه؟
ببینید، اقتصاد ایران یکی از مسائلی که داره و جمهوری اسلامی به نظر من در همه سالهای گذشته تونسته توی همون نقطه بیسته، موضوع وابستگیش به درآمدهای نفتی بوده و هر جایی که این درآمدهای نفتی، این ارز سرشار ناشی از خام فروشی نفت رو تونسته بگیره و پول پاشی کنه به بخش‌های دیگه اقتصادی، تونسته نجات پیدا کنه. اتفاقی که این بار افتاده اینه که خب دست کم سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا الان این بوده که راه فراری نذاره و مماشات نکنه. اگر مماشاتی نکنه با جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی توافقی نتونه داشته باشه تو حوزه هسته‌ای و اگر اتحادیه اروپا این آرایشی که امروز یک چشمش رو در این قطعنامه که صادر کرد، اگر که همین آرایش به هر حال فشار رو بر جمهوری اسلامی داشته باشه، من پیش بینی میکنم که با سرکوب بسیار وحشتناک و خونینی که جمهوری اسلامی این بار مردم معترض در خیابان رو کرد و همچنان با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی و این ناامنی سیاسی اجتماعی که در کشور ایجاد کرده و سایه جنگی که همچنان بر سر ایران وجود داره، من پیش بینی میکنم ما شاهد یک موج خروج بسیار گسترده و اثرگذار سرمایه از کشور خواهیم بود. با همچین شرایطی اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر رویه بسیار بنیادین فارغ از شعار و وعده داشته باشه، یا اگر تغییری در ساختار سیاسی ایران به طور کلی در حال قالب انقلاب اتفاق نیفته و همین شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی نخواهد توانست ماها و سالهای آینده ای رو به این شکل ببینه.
روشنک آستارکی تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن فرانسه بود. نگاهی کرد به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و به خصوص پس از اعتراض‌های سراسری در جای جای ایران و فشار کشورهای غربی به جمهوری اسلامی. اما خشونت عریان حکومت در سرکوبگری اعتراض‌ها در ایران آنگونه که می‌بینیم و می‌شنویم اثرات ویرانگری بر روان بازمانده‌ها و شاهدان هم داشته. از طرف دیگه دسترسی به اینترنت تا حدودی میسر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت عریانی که بر معترضان در این روزها رفته آشنا می‌شن. در این باره مرتضی میردامادی با ناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت رو چگونه باید مدیریت کرد. آناهیتا بصیرنیا:
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویر رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز، یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس، دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاقها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حساری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا، جای مختلف، وقتی که ویدیوها رو میبینیم، تصاویر رو نگاه میکنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه، یا اصلا کلا یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدتتری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون این که افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسه که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم، ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیک. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید، یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه، و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اون رو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما، متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکن متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم، از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوم مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم، در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم تا باوریمون افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت به اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای کسی ممکن این باشه که یه ساعت موسیقی گوش بده، یه نفر دیگه ممکن بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه، ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره، اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم، جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط، و اینکه راجع به احساساتمون، راجع به همه ناامیدی ها و خشم و امید و همه اون چیزهایی تجربه میکنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه، یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرف همدیگه رو بشنویم و همدیگه رو حمایت بکنیم.
خب دیدگاه آناهیتا بصیرنیا بود، روانپزشک، درباره چگونگی رویارویی با خبرهای ناراحت کننده و تلخی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از اونها آگاه میشیم و میشنویم. اما همانطور که در ابتدای این برنامه گفتم، هفته نامه تایم یک شنبه پنجم بهمن امروز به نقل از دو مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی خبر داده که در دو روز 18 و 19 دی ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خودش رسیده، احتمالاً تا 30 هزار تن در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شدند. تایم در گزارش خودش به نام این دو مقام ارشد اشاره‌ای نکرده و به دلیل سانسور شدید در کشور و قطعی اینترنت که هفته سوم خودش رو پشت سر می‌گذاره، رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این خبر نیست. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه شمار کشته شده‌ها رو 3117 تن اعلام کرد. آمار 30 هزار نفر بیشتر به آماری نزدیک است که هفته گذشته سازمان ملل به طور تخمینی اون رو اعلام کرده. تا کنون آمارهای متفاوتی اعلام شده از سوی نهادها و مجامع مستقل و حقوق بشری که این آمار 30,000 کشته برای دو روز در شهرهای مختلف ایران مرتبط هست با 18 و 19 دی ماه. بلومبرگ پنج شنبه هفته گذشته به نقل از مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نوشته بود که تعداد کشته شده ها در اعتراض های گسترده در دی ماه ممکن است 20,000 تن هم گذشته باشه. در همین زمینه عفو بین‌الملل بیشتر تاکید کرده که کشتار معترضان در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از سلاح گرم و ساچمه های فلزی انجام شده و بسیاری از قربانیان در خیابان ها به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان خودشون رو از دست دادن. به گزارش تایم در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برآمدن مردم به خیاب برای آمدن مردم به خیابانها آنقدر مخالف حکومت در خیابانها کشته شده که جمع کردن پیکر بیجانانها از توان ماموران حکومت خارج بوده و ذخیره کیسه های جسد ته کشیده. به گفته دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران تعداد اجساد آنقدر بوده که دیگر آمبولانس‌ها برای انتقال این پیکرهای بیجان جوابگو نبوده و به همین دلیل ماموران به سراغ کامیون‌های 18 چرخ رفتند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با این بخش خبری رادیو فردا تا دقایق دیگه خبرها رو خواهید شنید.